مدفوع نرمال، اولا اینکه
شما
رنگ،
بحثمون روده است،
بله بله، اولا اینکه رنگ پریده نباشه. قطعا همکاران عزیز گوارش این موضوع رو بهتر میتونن مطرح کنن، ولی چیزی که ما در موردش میدونیم اینه که اولا رنگ پریده نباشه. رنگ پریدگی مدفوع، رنگ قهوه‌ای رنگی که اگه نباشه، نشون میده که کبد دچار اختلال شده و دوباره اون بیلیروبین و بیلیوردینی که وارد در واقع دستگاه گوارش و خون میشه، در اون در واقع دستگاه گوارش میشه، اون دیگه وجود نداره. یعنی کبد دچار یه آسیب خیلی شدید شده، بنابراین رنگ مدفوع عوض شده. و اینکه مدفوع باید قوام داشته باشه. اگه این قوام مدفوع از بین بره و به حالت در واقع آبکی شدن بره، میره به سمت اسهال شدن. ما در واقع یه چیزی هم که وجود داره، این قوام مدفوع نباید خیلی سفت‌تر بشه، مریض را میبره به سمت یبوست. این در واقع چیزی که کتاب ها میگن و همکاران عزیز ما میگن، اینی که میگن که دفع 3 بار مدفوع در روز و 3 بار در هفته طبیعیه. اگه کمتر از این بشه، در واقع نشون دهنده یبوست. خب و اگه بیشتر از این بشه، نشون دهنده اسهال. ما اگه یه مدفوع آبکی که میزانش بیشتر از 500 تا 750 سی سی باشه دفع کنیم و این مقدار بیشتر از 3 بار در روز باشه، به بیمار اسهال اطلاق میشه. ولی مدفوع درست باید به این شکل باشه: اولا قوام درستی داشته باشه، دوما اینکه رنگ مناسبی داشته باشه. و اینکه ما در واقع غذای هضم نشده رو در داخل مدفوع نبینیم. ما گاهن یک آزمایشی که درخواست میدیم در واقع undigested food هستش، غذای هضم نشده، در بیمارانی که دچار جیاردیا هستن. خب جیاردیازیس در واقع یه انگلی هست که میاد میشینه روی روده، انگار روده ایزوگام شده، هیچ چیزی جذب نمیشه و مواد غذایی دفع میشن،
مستقیما دفع میشن.
یا مثلا در بیماران سلیاکی، در واقع بیماران خیلی دچار سختی های زیادی هستن، بیماران عزیزی که در واقع به خاطر اینکه به حساسیت به گلوتن دارن، با خوردن نان دستگاه گوارششون اون نان را یه پاتوژن تشخیص میده، یه میکروب تشخیص میده که میاد حمله میکنه به در واقع روده و اون پورس های روده از بین میره. و در این مواقع هم ما undigested food را داریم، غذاهای هضم نشده را در داخل مدفوع داریم.
مگه غذا نباید تو روده کوچیک هضم بشه؟
بله.
خب میرسه به روده بزرگ.
بله، وقتی هضم نمیشه میاد در داخل روده بزرگ. و کی این روده دچار در سلیاک ما میبینیم که روده کوچیک دچار مشکل شده و ما جذب رو در داخل روده کوچیک نداریم.
عجب. پس اینام پس همه اینام که باید با به هر حال تجویز پزشک و با آزمایش‌های معمول
بله
و
بله
اینها باید مشخص بله بشه که به هر حال بدونیم که وضعیت جسمی ما چگونه.
فقط یک نکته آخر که بله من بگم و موضوع رو تمومش کنیم اینه که ما یک موضوعی هم که مطرح هستش، در واقع خون مخفی در داخل مدفوع هستش. و اگه خون به عینه دیده بشه، که حتما باید همکاران مورد بررسی قرار بدن، و گاهن ما خون مخفی رو داریم که در مدفوع دیده نمیشه و
آزمایش باید بفهمیم
و این نیاز به آزمایش داره. از ما میبینیم که مریض دچار بیحالی، رنگ پریدگی و دچار مثلا مریض بی انرژی شده. وقتی میره آزمایش خون میده، میبینیم که هموگلوبین افت کرده و وقتی آزمایش ها رو تکرار میکنه، اندوسکوپی، کولونوسکوپی انجام میشه، میبینیم که دستگاه گوارش دچار مشکل شده.
آها، پس اینم نکته است که بله حتما باید بهش توجه بکنیم. متشکرم آقای رضا صادقی گرانقدر که با ما همراه بودید، متخصص تغذیه بالینی، که در رابطه با میکروبیوم روده و سلامتی عمومی صحبت کردند. شما هم هر نقطه نظری دارید حتما برای ما پیامک کنید. شنوندگان عزیز، این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده، طناز صدیفی، صدا بردار مهری مهیدی، هماهنگی، مهمان محترم برنامه آقای رضا صادقی، و من کیوان نقره‌کار، که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. شما شنونده موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، یعنی رادیو گفتگو. ممنونم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. و ما راویان نهج البلاغه، عنوان برنامه دیگری است که همکاران ما تهیه کردن و دعوت میکنم که بشنوید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به برنامه خودتون راه نور خیلی خوش آمدید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبدوس هستیم، کارشناس محترم مذهبی. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام، ارادت، دعا محضر شما برادر خوب، عزیز و بزرگوارم، مجری محترم
خاشم.
و همچنین همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنیمون، باز هم میگیم با کمال افتخار خیلی خوشحال هستیم که برنامه ما رو گوش میکنید، دنبال میکنید. ما دلگرم هستیم به اینکه برنامه‌مون توسط شما دنبال میشه. انشالله که خداوند متعال این برنامه رو مایه خیر و رشد و برکت قرار بده.
الهی آمین.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند، شفایشا نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمی بیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت عقده هاست، تباه می کند، شفا نمی دهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید، مخروبه می شود نشعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است، یا بر ویرانش جغدان شون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است، باشد به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد، بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه ای با قربالش کلکت را میکند.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبهه‌دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در قربال بماند به صاحب مال میدهد.
قربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به قربال. کوری، جلوی پایت را ببین.
آره من کورم، نمیتوانم ببینم، جز علی نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
استاد عبدوس، در طول تاریخ شاهد این بودیم که ملت‌هایی که گوش به فرمان رهبران دینیشون دادن موفق بودن، و بالعکس افرادی و ملت‌هایی که نتونستن، که حالا به خاطر حالا حب نفسشون هست یا چیزهای دیگه‌ای، گوش به فرمان رهبرانشون باشن، به خصوص ما میگیم رهبران دینی، عملا شکست خوردن. خب تو جامعه امروزی هم داریم می‌بینیم دیگه، خب بعضی پای کار هستن، همه انقلاب اسلامی خودمون به رهبری حضرت امام خمینی و ادامه‌ش هم حضرت آیت الله خامنه‌ای، عرض کنم خدمتتون که مردم گوش دادن، پای کار بودن، وایستادن، مستکبرین هم نتونستن خلاصه خللی رو بخوام وارد بکنم به صورت جدی. ما خودمون در نهج البلاغه شریف حضرت نکاتی رو به این موضوع اشاره داشتن یا نه؟
جناب آقای قصری زاده، در سال 38 وقتی جنگ صفین طولانی شد و بعدش هم ماجرای حکمیت پیش آمد و دیگه مردم به نوعی دلزدگی نسبت به جنگ و جهاد چنین احساسی پیدا کردن، یه جور حالت دلزدگی.
بله.
حالا خسته شده بودن به هر حال، چون تو نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین تو جاهای دیگه با مهربانی میگه که خب شماها خسته شدید، نهکت کمول حرب، تعبیر امیرالمومنین اینه که جنگ شما رو فرسود. خب آدم خسته میشه، با آدم خسته که نمیشه گفت چرا خسته شدی، از نظر روحی، روانی، جسمی. ولی بعضی جاها انتخاب خیلی سخت و دشواره، به لحاظ اینکه آدم یه وقتی تصور میکنه که اگر دست از یه کار سخت بکشه به آسایش و به راحتی میرسه، در حالی که اگر دست از اون کار سخت بکشه ممکنه وضعیت سختری در انتظارش باشه، وضعیت وخیمتری در انتظارش باشه.
یعنی موقعیت شناسی در اصل.
بله، مثلا یه کسی که راهنمای کوهنوردی هست یا راهنمای طبیعت نوردی، وقتی یه گروهی رو میبره، این گروه ممکنه مسافت زیادی رو راه برن، بعد شدیداً خسته بشن، بگن ما الا و لابد دیگه همینجا می‌خوایم بمونیم یا بخوابیم. اون مربی میگه خب من دلسوز شما هستم، با تجربه‌ای که من دارم شما اگر اینجا بمونید، مثلا سرمای زیادی میاد، ممکنه یخ بزنید یا حیوانات وحشی خطرناکی بیان، ما از اینجا باید عبور کنیم به این نقطه چی برسیم؟ امن برسیم، این نقطه ایمن. حتی اگر خسته هم شدید باید از نظر روحی روانی با خودتون کار بکنید که این نفسی بگیرید دوباره راه بیفتید، یعنی یه ضرورتی هستش که به این نگاه برسید.
من یک چیز را میدانم که شما نمیدانید.
بله بله، من یک چیزی میدونم که شما نمیدونید. مردم کوفه خب دچار یک جور خستگی شده بودن، البته خستگی واقعی کامل نبود، یعنی اگر یک مقداری مطلب برشون روشن میشد دوباره روحیه میگرفتن.
روشن یعنی خودشون دیگه، یعنی بفهمند یه حضرت روشن کرده بودن براشون،
دیگه جنگ نمیخوایم، ما حالا کلن شامیارم حالا مثلا نابود نکردیم مهم نیستش،
بالاخره اصلا تشخیص ناقص خودش
میخوایم زندگی بکنیم. مثل بعضی این شعارهایی که الان داده میشه که آقا ما بریم دنبال زندگی و چرا مثلا میخوایم با دنیا بجنگیم، و اصلا مردم توجه ندارن که ما با کسی کاری نداریم، هر کی از اونا با ما کاری دارن، ولی ما با هیچ کشوری تو دنیا جنگ نداریم مگر کشورهایی که بخوان زور بگن قلدری بکنن. ارزم این هستش که امیرالمؤمنین توی خطبه 71 نهج البلاغه سخنرانی کوتاهی دارن، مردم کوفه رو مذمت میکنن. مردم کوفه بعد از اینکه امیرالمؤمنین بهشون هشدار میداد که شما با وجود سختی، با وجود خستگی، ولی نشینید، به تعبیر بنده یه نفسی بگیرید و دوباره حرکت بکنیم، کار قصه بنی امیه و شامی ها رو یک سره بکنیم، بدانید که اگر ما کار رو الان تموم نکنیم آینده سخت و تلخی در انتظار شماست. بعضی از این آدمای بی بصیرت و نادان گفتن علی ابن ابی طالب، برای اینکه خلاصه حرفشو به کرسی بشونه و ما حرفشو گوش کنیم، الاعوذ بالله داره دروغ میگه. این چیزی که نسبت به آینده داره میگه این دروغه. آقا وقتی این خبر بهشون رسید که مردم به شما نسبت دروغ میدن، فرمودن که ولقد بلغنی، من قسمتایی از وسط این خطبه رو میخونم، فرمود ولقد بلغنی انکم تقولون علیون یکذب، به من خبر دادن که شما میگید علی دروغ میگه، فعلا من اکذب، من بر چه کسی دروغ میبندم؟ اعلی الله فانا اول من آمن بهی، من تو اون زمان سختی اولین نفری بودم که به خدا ایمان آوردم، بعد بیام به خدا دروغ ببندم؟ ام علی نبیه فانا اول من صدقه، به پیغمبر دروغ ببندم؟ اولین کسی بودم که تو سختی پیغمبر رو تصدیق کردم، دنبالش راه افتادم. کلا، هرگز، این چیزی که شما میگید اینجوری نیست که بخواید بگید علی دروغ میگه. کلا والله لکنها لهجتون قبتم انها، شما بدانید که من این چیزایی که دارم میگم از پیغمبر گرفتم و شما نبودید. پیغمبر یه اسراری به من آموخته، یه چیزایی به من گفته راجع به آینده تلخ و سخت مردم درباره بنی امیه.
بله.
اونقدر روزگار مردم در زمان بنی امیه سخت و تلخ شد که خب مردم یاد دلسوزی ها، محبت های امیرالمؤمنین، چقدر ایشون مهربان بود با مردم، با مخالفین مهربان بود، خیلی برای مردم تلخ بود. آقا فرمود که ولتعلمن نبعه بعد حین، خب حالا روزگار بهتون نشون خواهد داد که یه رهبر دلسوز صالح اگه یه چیزی داره به شما میگه به خاطر به کرسی نشوندن حرف خودش نیستش، به خاطر قدرت طلبی نیست، شما رو دوست داره. امیرالمؤمنین حقیقتاً مردم رو دوست داشتند، یعنی در این که ایشون به امت، به جامعه عشق می‌ورزیدند، دنبال این بودن مردم راحت زندگی کنن، خوب زندگی کنن، مطلقا دنبال شرایط سختی برای مردم نبودند. از خودشون کم میذاشتن، از خودشون میگذشتن، خودشون سخت زندگی میکردن که مردم راحت باشن. ولی یه جاهایی انتخاب خیلی سخت، واقعا دشوار. شما به یک جور دلسردی و ناامیدی رسیدی به خاطر سختی ها و فشارها. اگرم کار رو رها بکنی شرایط دشوارتری پیش میاد. عزیزان، بزرگواران، ما امروز تو جامعهمون میتونم بگم به یه شرایط مشابهی رسیدیم. یعنی یه وقت هجوم سختی ها و مشکلات، چه اقتصادی چه روحی روانی، یه جوری میشه که بسیاری از مردم ممکنه دچار یه دلسردی و دلزدگی بشن. دیگه بگم ما اصلا نه به پشتیبانی حکومت کاری داریم، نه حمایتی میخواییم داشته باشیم. خدا میداند عرض من اینه که در ورای این سختی و این مسیر مقاومت و ایستادگی باغ سبزی در کار نیست. کسانی که مردم رو دعوت میکنن به شورش، به اختشاش، کسانی که مردم رو دعوت میکنن به نافرمانی، دعوت میکنن به خشونت، اینها کسانی هستند که یا دنبال تجزیه طلبی هستند. اینها در ذهنشون، در نیتشون ذره دلسوزی برای مردم ندارن. من خواهش میکنم، شرایط امروز ممکنه خیلی از ماها رو مقداری اذیت بکنه، ولی شما رو به خدا نسبت به همدیگه اهل مهربانی باشیم، اهل مسئولیت و گذشت باشیم، کاری کنیم که یه مقداری تحمل این شرایط آسان‌تر بشه، راحت‌تر بشه. اگر ما راهنمایی‌های رهبر دلسوز عادل رو گوش بکنیم، اینو باور داشته باشیم که به والله قسم میخورم رهبر دلسوز فرزانه دنبال رفاه و راحتی مردمه، دنبال سربلندی مردمه. ولی سربلندی مردم، راحتی هیچ ملتی از طریق سازش و تسلیم در برابر دشمنانش حاصل نمیشه. تاریخ ملت ایران نشون داده که ملت اگر جای تسلیم شد، روزگار سختی رو دید. وقتی مغولان به ایران حمله کردند و حالا به دلایلی که وجود داشت اون حاکمان خوارزمشاهی تسلیم شدن، اینها مغولان در ایران چه کردن؟ مردم چه روزگاری رو تجربه کردن؟ پس بدانیم، به یاد داشته باشیم. من خیلی راحت عرض میکنم، حتی در تاریخ داریم یکی از کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد عبدالله ابن عمر بود، بس اون چه که تاریخ نوشته. امیرالمؤمنین هم او رو مجازاتی نکرد، سختی رو بر او وضع نکرد، فشاری رو برش وضع نکرد. اما آنچه که مهم بود این بود که بعد از این داستان، بعد از این ماجرا، عبدالله ابن عمر زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، وقتی حجاج مسلط شد، آمد و عرضم به حضور شما که حجاز رو گرفت و عبدالله ابن زبیر هم سرشو برید و بدن بی سرشو آویزون کرد. بعد اون چه که در تاریخ معروفه اینه که شبانه عبدالله ابن عمر رفت اقامتگاه حجاج تو مکه، گفت من اومدم با شما بیعت کنم. خب حجاجم خوابش به هم خورده بود و اینای خورده ناراحت شد، گفتش که خب روز می آمدی؟ عبدالله ابن عمر گفت چون پیغمبر فرمود که من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمی تتل جاهلیه، اگر کسی امام زمانشو نشناسه و بمیره، مثلا کافر مرده، از دنیا رفته، من آمدم اینجا که با شما به عنوان فرستاده امام زمان خودم عبدالملک ابن مروان، یعنی گفت عبدالملک ابن مروان امام زمان منه، بیعت بکنم که مبادا شب بخوابم بمیرم بدون بیعت با امام مرده باشم.
چقدر بی‌بصیرت.
بعد نوشتن که اینجا حجاج اینجوری پاشو از زیر مثلا حالا اون پتو یا ملافه‌ای که روش بود آورد بالا، گفت من حوصله ندارم بلند شم، بیام پای منو بگی بیعت کن. پای حجاجو گرفت و خب میترسید. کسانی که تاریخ رو نقل میکنن میگن اینجا حجاج یه کنایه‌ای به عبدالله ابن عمر زد با این کارش، گفت این که تو شبان آمدی دلیلش حدیث پیغمبر نیست، دلیلش بدن بیسر اون رفیق فابریکت عبدالله ابن زبیره که آویزون کردن و همه دارن میبینن.
ترست اومده.
بله، تو میدانی که من علی نیستم، میدانی که من با کسی شوخی ندارم، من حرفو بیش از یه بار نمیزنم. اگه کسی گوش نکرد، میدانید در تاریخ داریم حجاج وقتی مسلط شد بر کوفه،
بله،
چند تا قانون وضع کرد، گفتش که من همسایه رو به گناه همسایه مجازات میکنم. این رسما قانونش بود، اگر یه همسایه‌ای تخلفی کرد همسایه‌اش هم مجازات میشه، که چرا حواسش نبوده، چرا نیامده گزارش بکنه که مثلا همسایه‌اش خطاکار بوده. دوم گفت من به ظن و گمان دستگیر میکنم و مجازات میکنم. دلیل نمیخوام. پس حواستون باشه. سوء ظن منو بر نینگیزید. من دلیل قطعی نمیخوام. به ظن و گمان دستگیر میکنم و مجازات میکنم. جوری رفتار کنید که خلاصه مورد سوء ظن قرار نگیرید. خب چنین کسانی آمدند. مردم روزی 1000 بار آرزوی مرگ میکردن. مگه چه سالی بود امیرالمومنین سال 40 شهید شد؟ این حاکمان خونخوار که اولیش تسلط زیاد ابن ابیه بر بصره بود، بعد از مدتی کوفه رو هم دادن به زیاد، بعد که زیاد سال 53 مرد پسرش عبیدالله ابن زیاد بصره رو داشت، بعد مدتی کوفه رو هم دوباره بهش دادن. حالا یه مدتی مردم عراق درگیر یه جنگ هایی شدن چند سالی، ولی دوباره عبدالملک ابن مروان اومد عراق رو گرفت. حجاج 20 سال حکومت کرد. نوشتن که تا حدود 100,000 انسان بیگناه و کشت، خونه آدم ها رو ریخت. خب امیرالمومنین هشدارش به همین بود که مردم عراق، شما اگر در این داستان خستگیتون یه نفسی بگیرید، یه خورده بیایید پای کار. بند عرضم اینه که ما این همه سال به هر حال مقاومت داشتیم، ایستادگی داشتیم، بالاخره به یه جایی رسیدیم. شاید بعضیا فکر کنن که دیگه امیدی نیست. خدا میداند امید در ایستادگی و مقاومت. اگر یه ملتی تحمل بکنه سختی ها رو، مشکلات رو، نسبت به همدیگه اهل رحم و احساس مسئولیت و مراعات باشن اینا، ما شاید توقعی که حالا بخوایم از دولت و مسئولین داشته باشیم، اونا هم در فشارها و تنگناهایی هستن، دستشون باز نیست، ولی اونا هم اگر بتونن حتما انجام میدن. ولی هر کدوم از ماها میبینیم قدمی نسبت به افرادی که از ما ضعیف‌تر هستن میتونیم برداریم. یه قدم خیلی کوچیک شده آدم میتونه برداره.
ولی دریغ نکنیم.
بله دریغ نکنیم. دریغ نکنیم که زندگی مقدار.
حالا به نوعی آقا ما میتونیم ربطش بدیم به یه مسئله که خود جناب عالی اینو فرمودید و من خدمت شما شاگردی دارم میکنم. فکر کنم از خطبه 105 بود. اشاره فرموده که نبینیم چیزی که ما حتما خوشه واسمون خیرم برامون هستش. یعنی اینکه آقا ما الان خوشمون نمیاد، مثلا که صدر اسلام زمان حضرت امام علی علیه السلام داشتن، آقا الان ما خوشمون این هستش که نجنگیم. به این نگاه نکنیم، خیر اونو ببینیم. و چه کسی بهتر از یک رهبر دینی که خیر ما رو بهتر از خودمون میتونه تشخیص بده؟ درسته؟
بله بله بله.
و در زمان فعلی هم همین دیگه. یعنی ما اگر آقا رو با من یک دیدبان در نظر بگیرن که واقعا هم همین هستن، میدونن تای کار چی هستش، سمعن و طاعن باشه برامون دیگه، انقلتی توش نیاریم.
اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم، من شهادت میدم رهبر معظم انقلاب با هیچ گونه مذاکره، گفتگو یا حتی سازشی مخالف نیستند به صورت پیش‌فرض.
بله.
اون فرمایشی که ایشون دارن اینه، این گفتگو، سازش یا مصالحه یه گفتگوی عزتمندانه باشه.
همینطوره.
در ورای گفتگوی عزتمندانه که آسایشی نیستش، افتخاری نیستش،
نه ذلت آور باشه،
کسی رحمی نمی کنه به ما. عرضم بزرگ شما که در قرآن خدا نام میبره از یه گروهی که میگه اینا اگر بر مردم مسلط بشن هیچ پیمانی رو محترم نمیشمرن. الان مردم سوریه، این کسانی که برشون مسلط شدن، حالا من نمیخوام بگم اون حاکمیت قبلی حاکمیت علیه السلامی بود، حالا اونا سر و پا اشکالات فراوانی داشتن، ولی این روزگاری که الان در سوریه باشه، اسرائیل به راحتی ماشیناش بیان رفت و آمد کنن، هر کجای این کشور رو بخواد بمباران بکنه، بزنه، هر کیو بخواد بکشه، این چه خیری درشه کشور اینجوری بخواد از هم پاشیده بشه؟ مطمئن باشن عزیزان که رهبر صالح، آگاه و دانای ما هم دلسوز هستن، هم دنبال رفاه و سربلندی مردم هستن، ولی رفاه و سربلندی الزاماً در خوشی نیست. در این نیستش که ما ترک جهاد و ترک مقاومت و ایستادگی بکنیم.
دقیقاً.
مردم کوفه این فرمایشات امیرالمومنین رو جدی نگرفتن، گفتن ایشون میخواد کار خودش رو پیش ببره. امیرالمومنین هم سال 40 شهید شدن. سال 40 که شهید شدن، مردم کوفه به خاطر همین نگاهشون پشت امام مجتبی علیه السلام با نایستادن. اگر پشت امام مجتبی وایستاده بودن، باز هم امام اونها رو به مسیر رشد و صلاح هدایت میکردن. به خاطر همین نشستن، کوتاهی کردن. امام مجتبی مجبور شد به مصالحه و پیمان سازش، که دیگه بعدش هم دشمن به هیچ کدوم از مفاد این پیمان عمل
نکرد.
به هیچ کدوم عمل نکرد. الان خیلی ها تصورشون رو میگن آقا اگر ما گفتگو کنیم اب نداره، دشمن هرچی میگه گوش کنید، بالاخره از وضع فعلی بهتره. این همون چیزیست که دشمن میخواد، که مردم خیال کنن که بالاخره هرچی که دشمن میگه از وضع فعلی بهتره. در حالی که خیلی بدتر از اینا میتونه باشه.
دقیقاً همینطوره. انشالله که هممون این بصیرت رو داشته باشیم، بفهمیم که واقعاً چیزی که به خیرمون هست بهش عمل بکن، نه چیزی که خوشمون میاد. مثال قشنگی هم خاطرم از شما جلسه قبل زدید، یه کودکی رو مثال زدید که از این اسباب بازی خوشش میاد، میخواد این چند روزه خلاصه بگذره، ولی واقعا خیرش تو این نیستش دیگه. خیرش اون کسی میدونه که مثل پدر مادرش میدونه که آقا عاقبت این کار چی میشود و از او بهتر و داناتر هستش. در خدمتتون هستم آقا. به عنوان کلام پایانی، کمتر از 2 دقیقه.
بله، آنچه که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که توی جلسه قبلی هم گفتیم که خدا به ما هم چشم بینا بده، هم گوش شنوا بده. بله. این گلایه امیرالمؤمنین از مردم کوفه میتونه چشم ما رو باز بکنه، میتونه گوش ما رو شنواتر بکنه.
همینطور.
از این بابت که بدانیم مردم عراق به خاطر یه مقطع کوتاهی، به خاطر یه مقطع کوتاهی عدم همکاری و عدم حرف شنوی از رهبر عادل و دلسوز خودشون، ده ها سال به ذلت، سیاهی و بیچارگی افتادن. شاید اگر مثال قرآنیشو بخوام براتون بزنم، حضرت موسی بنی اسرائیل رو وقتی آورد نزدیک سرزمین مقدس، تو سرزمین مقدس آدمای قلدری بودن که بنی اسرائیل راه نمیدادن. حضرت موسی گفت بالاخره باید برید دیگه، باید برید و هر جوری شده حالا یا بجنگید باشون مقابله بکنید. اینا تنبلی کردن، گفتن که ما نمیریم، شما که رود نیل و یا دریا رو اینجوری شکافتید، به هر حال شما
که حل کن.
این کارم اینا رو بیرون کن شما. اینجا اتفاقی که افتاد اینه که خداوند متعال دیگه لطف و رحمتشو از اینا قطع کرد. اینا آواره شدن، سرگردان شدن تو بیابان، حیواناشون مردن، بیمارانشون همینجور رو زمین درمان نشدن تا حدود 40 سال. تو این 40 سال هم حضرت موسی از دنیا رفت، یعنی روزگار سختی به اینا وارد شد به خاطر اینکه حاضر نشدند مقاومت و جهاد رو برای مقطع کوتاهی، قرار نبود که تا آخر بجنگن، برای مقطع کوتاهی بخوان بپذیرن، سرگردان شدن، آواره شدن، گرفتار شدن. حضرت موسی هم از دنیا رفت. البته بعدش یه جریان نوعی آمد در بنی اسرائیل که به فرماندهی جناب اشموئیل پیغمبری که خدا مبعوث کرده بود، اینا دوباره جنگیدن و خب داوود هم میدونی جالوت و کشت و فقط علی داوود و جالوته و دیگه پیش رفت کارشون، عوض شد داستانشون.
همینطوره. دستتون درد نکنه استاد عبدوس عزیز، خیلی استفاده کردیم از بیاناتتون. عزیزان شنونده، از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد. خدا نگهدار. التماس دعا.
هر جا که قصه سراغ من میاد، یاد تو حالم رو بهتر میکنه، یاد لحظه هایی که تو با منی، تو دلم امید رو بیشتر میکنه. وقتی آسمون من ابری میشه، دست مهربون تو چش منه، هر کجا که اسم پاک تو میاد دل من به سوی تو پر میزنه. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام.